سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من جعفر احمدی هستم. تشکر که صبحتان را با ما آغاز کرده اید. مقام های ایران گفتند که رویداد لتوکوب و بازداشت موقت یک افسر مرزی آن کشور از سوی طالبان را با جدیت دنبال می کنند. سید مجید میر احمدی معاون وزیر داخله ایران گفته که هرچند افسر آزاد شده، حکومت ایران به هیچ عنوان نمی تواند لتوکوب افسرش را بپذیرد. او به خبرگزاری دولتی ایسنا گفته که نیروهای مرزی ایران یک لاری حامل کالای قاچاق را برای جستجو متوقف کردند، اما راننده لاری را در حالی که افسر ایرانی در داخلش بود به سمت افغانستان راند. هرچند مقامات حکومت طالبان هنوز رسماً در این مورد تبصره نکردند، از ولایت نیمروز تصاویر ویدیویی از لتوکوب مرد ملبس با یونیفرم نظامیان ایرانی در صفحات مجازی منتشر شده است. حکومت طالبان ادعا کرده که قاری فاتح، فرمانده عملیاتی شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش در کابل را کشته است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، شام دیروز در بیانیه گفت که قاری فاتح و یک عضو دیگر داعش در جریان عملیات یکشنبه شب در منطقه خیرخانه کشته شدند. هرچند طالبان از عملیات علیه داعش خبر می‌دهند و مدعی‌اند که توان سرکوبش را دارند، پس از حاکمیت دوباره طالبان برخی از سازمان‌ها از افزایش عملات داعش در افغانستان خبر دادند. این گروه مسئولیت حملات بر سفارت‌های چین، روسیه و پاکستان در کابل را پذیرفته است که در آن تعدادی از افغان‌ها و دیپلمات‌های خارجی کشته شدند. قصر سفید به تمامی اداره‌های فدرال یک ماه فرصت داده که اپلیکیشن تیک تاک را از تمامی دستگاه‌های حکومتی دور کنند. رسانه اجتماعی چینی تیک تاک به دلیل نگرانی‌های امنیتی تحت بررسی فزاینده در واشنگتن است. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، اداره مدیریت و بودجه امریکا راهنمودی را که بروز دوشنبه صادر کرد، گام مهم برای رسیدگی به خطرهای خوانده است که با گفته اش از سوی تیک تاک متوجه اسناد حساس حکومتی است. این اداره افزوده که برخی از نهادها به شمول وزارت‌های دفاع، امنیت داخلی و خارجه قبلا تیک تاک را حذف کردند. لیونل مسی، ستاره تیم فوتبال ارجنتین، جایزه بهترین فوتبالر مرد سال 2022 فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا را کسب کرد. او در جریان 14 سال هفتمین بار است که این جایزه را به دست می آورد. این پس از آن است که مسی ارجنتین را در رقابت با فرانسه با عضویت کلیان امباپه در رقابت‌های جام جهانی پارسال و پیروزی رساند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، در مراسم دیروز در پاریس، الکسیا پوتیاس، بازیکن اسپانیایی، برای دومین سال پیهم بهترین بازیکن زن شناخته شد. و فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید که روی تشکیل تیم ملی فوتبال بانوان افغان در خارج از کشور کار میکند. فیروز مشعوف، سخنگوی این فدراسیون، بر رادیو آزادی بیشتر گفت.
فوتبالیست‌های بانوی ما که در سراسر دنیا مشغول بازی فوتبال هستند، چه کسانی که در گذشته در تیم ملی عضویت داشتند و چه کسانی که به صورت آماتور، نیمه حرفه‌ای و حرفه‌ای فوتبال میکنند، اسناد خود با ما شریک میسازند. دعوت خواهیم کرد به کمپ انتخابی.
پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، بسیاری از ورزشکاران زن به شمول اعضای تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان را ترک کردند. نه و چهار دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. من جعفر احمدی به همکاری طاهر روشان، مسئول بخش فنی استدیو، میزبان شماستم. امیدوارم صبح سه شنبه خوش را آغاز کرده باشید. بخش اعظم این 60 دقیقه به پخش برنامه های ساعت درسی و هوای تازه اختصاص یافته. اما پیش از اینها می پردازیم به چند تحول مهم. آنالینا بایربوک وزیر خارجه جرمنی گفته بر اشخاص در حکومت طالبان که در تلاش نقض حقوق زنان هستند تعزیرات وضع می کنند. خانم بایربوک این سخن را ناوقت دیروز هنگام سخنرانی در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ابراز کرد. مقیم نایب گزارش می داد.
محروم کردن زنان و دختران افغان از کار و آموزش و همچنان تحصیل در افغانستان از سوی طالبان موضوعی است که آنالینا بایربوک وزیر امور خارجه جرمنی خشم خود را نسبت به آن ابراز کرد و متخلفان آن در افغانستان را به عواقب جدی آن تهدید نمود. خانم بایربوک که دیروز در 52 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد افغانستان به ویژه حقوق زنان افغان سخنرانی میکرد گفت:
آنچه ما شاهد آن هستیم وحشیانه ترین و سیستماتیک ترین نقض حقوق بشر است که در افغانستان علیه زنان می توان تصور کرد. این اقدامات باید عواقب داشته باشد. به همین دلیل است که ما در اتحادیه اروپا با وضع تعزیرات شدید علیه کسانی در رژیم طالبان فشار می آوریم که مسئول این نقض آشکار حقوق زنانند.
حدود 530 روز از بسته کردن مکاتب بالاتر از صنوف ششم در افغانستان می گذرد. طالبان همچنان از دسامبر پارسال دختران و زنان را از تحصیل در پوهنتون‌ها و کار در سازمان‌های غیر دولتی منع کردند. این اقدام باعث شد که بسیاری از سازمان‌های کمک رسان خارجی و بین‌المللی فعالیت‌های خود را در افغانستان متوقف کنند. وزیر امور خارجه جرمنی با اشاره به این موضوع گفت که کشورش همچنان حاضر است به نیازمندان افغان کمک‌های لازم را ارائه کند.
ما اطمینان می‌دهیم که به کمک‌های خود با همه افغان‌های ادامه می‌دهیم که به آب، غذا و دوا نیاز دارند. همزمان با کمک به آنان مایل نیستیم که با برکنار کردن زنان حقوق آنها را زیر پا می‌گذارند.
همزمان هانگن هوتفلید وزیر امور خارجه ناروی نیز حمایت کشورش را از زنان افغان و ایرانی اعلام کرد. در این میان انتونی گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد درباره اهمیت حقوق بشر در سراسر جهان سخن گفت و در بخشی از سخنان خود به گزارش های نگران کننده در مورد وضعیت حقوق بشر در برخی کشورها از جمله افغانستان اشاره کرد. طالبان که در ماه آگست سال 2021 در افغانستان به قدرت رسیدند، ابتدا وعده دادند که حقوق زنان را در چارچوب شریعت اسلامی تضمین می کنند و سخنگویان آنها گفتند که روی روش های سرگرم کارند تا زمینه را برای کار و تحصیل زنان فراهم کنند. اما با وجود فشارهای مداوم جامعه جهانی، طالبان روز به روز بر محدودیت‌ها بر مردم افغانستان افزوده و تاکنون هیچ اقدام عملی برای رفع محدودیت‌های آموزش، تحصیل و کار زنان انجام ندادند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر، نخست برنامه ساعت درسی و بعد دنبالش برنامه هوای تازه را خواهید شنید. اما حالا برخی از آگاهان سیاسی و نظامی میگویند موارد توافق نامه دوحه که 3 از امضای آن میگذرد تا اکنون عملی نشده. با گفته آنان، با آنکه این توافق دارای نواقص است، امید برای تطبیقش از جانب طالبان نمانده. بیشتر در این گزارش مفصل که با صدای ملا عبدالغنی برادر آغاز می شود.
در افغانستان اسلامی امارت نامه علی امریکا ولتا جمندی
ملا عبدالغنی برادر است که از عملی شدن موارد توافقنامه دوحه اطمینان می‌دهد. او در زمان امضای این توافقنامه معاون دفتر سیاسی طالبان در قطر بود و اکنون معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان است. برادر به نمایندگی از طالبان و زلمه خلیلزاد نماینده ویژه پیشین امریکا برای صلح افغانستان این توافقنامه را 3 سال قبل از امروز در دهم ماه حوت سال 1389 خورشیدی برابر با 29 فوریه 2020 در دوحه پایتخت قطر امضا کردند. توافقی که به باور بسیاری ها سبب شد تا نیروهای امریکایی و ناتو به طور کامل از افغانستان خارج، نظام جمهوریت ضعیف و طالبان دوباره بر افغانستان حاکم شوند. در آن امریکا توافق کرد که تا ماه می 2021 تمامی نیروهایش را از افغانستان بیرون کند. طالبان نیز توافق کردند که به شمول القاعده روابطشان را با همه گروه های حراس افغان قطع کنند. هرچند نظام جمهوریت پیشین افغانستان ادعا کرده بود که در جریان این مذاکرات حضور نداشت، اما در توافقنامه دوحه حکومت افغانستان مکلف ساخته شده بود که تا 5000 زندانی طالب را آزاد کند و نیز 3 ماه پس از توافقنامه دوحه مذاکرات میان افغانها آغاز شود و بر آتش بس و کاهش خشونت ها نیز تاکید شده بود. باورها بر این بود که طالبان از جنگ دست بردارند و یک حکومت موقت شکل بگیرد و گمان می شد که رویکرد طالبان نسبت به دور اول حاکمیتشان تغییر کرده و آنان به حقوق زنان و آزادی های فردی احترام خواهند گذاشت. اما پیش از این که زمینه مذاکرات بین الافغانی فراهم شود، وضعیت غیر پیش بینی شده به میان آمد. ولایت های افغانستان یکی پی دیگر بدون درگیری به دست طالبان افتاد و در آخرین مورد هم کابل پس از فرار محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین در خلای قدرت قرار گرفت و طالبان هم با استفاده از این خلای قدرت بر افغانستان حاکم شدند. رئیس جمهور پیشین در نخستین گفتگوی رسانه‌ایش پس از سقوط افغانستان گفت فرار او از کشورش یک تصمیم ناگهانی بود و زمان اتفاق افتاد که نیروهای امنیتی او در ارگ گفتند که دیگر قادر به محافظت او و پایتخت نیستند. با این وجود برخی از آگاهان میگویند هیچ یک از ماده های توافقنامه دوحه از سوی طالبان عملی نشده است. شاه محمود میاخیل معین وزارت دفاع در نظام جمهوری پیشین و آگاه نظامی به رادیو آزادی گفت به همین دلیل هیچ یک از کشورها تاکنون حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته و آنان مشروعیت داخلی هم ندارند.
متاسفانه طالبان حتی یک بخش این توافقنامه را هم عملی نکردند. کابل را به زور تصرف کردند. همان گونه گروه های تروریستی منطقه هنوز در افغانستان وجود دارد. امنیت فیزیکی و بشری در افغانستان تامین نیست. همچنان زمینه برای گفتگوهای بین الافغانی مساعد نشد که یک حکومت با اعتبار مشروع به میان بیاید.
پس از حاکمیت طالبان در 15 اگست 2021 بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را ندارند، زنان از کار در بسیاری ادارات دولتی منع شدند و اخیراً دروازه های پوهنتون ها نیز برای آنان بسته شد و فعالیت هایشون در اداره های دولتی و غیر دولتی بجز از مورد های خاص نیز ممنوع شد. بانک طالبان پس از تسلط عفو عمومی اعلان کردند، اما گزارش های در مورد بازداشت های خودسرانه و کشته شدن نظامیان سابق قصای طالبان به نشر رسیده است. طالبان همواره چنین گزارش هایی را رد کردند. پوهان بشیر دودیال آگاه مسائل سیاسی میگوید بانک توافقنامه دوحه با نواقص همراه است، اما دیگر امیدواری برای عملی شدن کامل آن وجود ندارد. آقای دودیال به رادیو آزادی گفت تغییر وضعیت در منطقه و آغاز جنگ در اوکراین سبب شد تا موضوع افغانستان برای امریکا و جهان به یک موضوع فرعی مبدل شود.
مردم افغانستان امیدوار نیستن که دیگه ایتو یک سنده که خود مردم افغانستان از او خبر نبود، ولی بر سرنوشت از این ابزار مهم بود ای کدام اعتبار داشته باشه و کسی بتانه ایره تدبیق کنه و ایره تحقق باشه. با وجود تمام نواقص ازی در این حالت هیچ کس نمیتانه این سنده سر طالبان قبول کنه.
حکومت طالبان اما میگوید بانک آنان به وعده هایشان در توافقنامه دوحه متعهد بودند، امریکا آمریکا برخی نکات ذکر شده در آن را عملی نکرده که باعث به میان آمدن بی‌اعتمادی میان دو طرف شده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت:
امارت اسلامی افغانستان وعده سپرده بود که خاک افغانستان را اجازه نمی‌دهد علیه آمریکا و من متحدینشان استفاده شود، تا به هر چه استفاده صورت نگرفته. امارت اسلامی افغانستان ناخیر به پیمان متحد ماند، ولی در بعضی نکات از طرف آمریکایی‌ها که عملی نشده، آنها کوتاهی کردند و یک بی‌اعتمادی را به میان آوردند.
این در حال است که حدود دو هفته پیش وزارت خارجه آمریکا گفت اگر طالبان در افغانستان نتوانند و یا نخواهند به تعهداتشان برای اقدام در برابر القاعده عمل کنند، آمریکا آماده است و ظرفیت این را دارد که از خاکش دفاع کند. نت پرایس سخنگوی این وزارت از هدف قرار دادن ایمین الزواهری رهبر شبکه القاعده در کابل به عنوان مثال یاد کرد. دکتر زاکر حسین ارشاد استاد پوهنتون در رومانیا و آگاه مسائل سیاسی به این باور است که برخی موارد پیش بینی شده در توافقنامه دوحه از اول غیر اجرایی بود.
برخی از موارد پیش بینی شده در توافقنامه دوحه از اول غیر اجرایی بود و آن این که طالبان گویا رابطه خود را با سایر طیف ها و حلقات ایدئولوژیکی و تروریستی از بین ببره. غافل از این که هیچگاه امکان چنین چیز میسر نیست. مثال عینی بر اثبات این فرضیه حضور و کشته شدن ایمن الزواهری به عنوان رئیس شبکه القاعده در کابل است.
ایمن الزواهری رهبر سابق شبکه القاعده در ماه جولای سال 2022 در یک حمله هواپیمایی بدون سرنشین آمریکا در کابل تحت حاکمیت طالبان کشته شد. اما طالبان آن زمان در مورد کشته شدن او اظهار بیخبری کردند و از آغاز تحقیقات در این باره خبر دادند، تحقیقاتی که تا به حال نتایج آن رسانه‌ای نشده است. اخیراً هم پاکستان ادعا کرده که طالبان پاکستانی در خاک افغانستان پناهگاه‌های امن دارند و برای آن کشور تهدید بالقوه شمرده می شود، موضوعی که حکومت طالبان همواره رد کرده است. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، ازبکستان و تاجیکستان به خاطر نشان دادن آمادگی در برابر احتمال فعالیت‌های ایراسفگنی تا کنون چندین مرتبه تمرینات مشترک نظامی را با روسیه و کشورهای آسیای میانه در نزدیکی‌های مرز افغانستان به اجرا گذاشتند و در کنار این کشورها ایران نیز از گسترش فعالیت‌های شاخه خراسان گروه داعش نگرانی کرده است. اما حکومت طالبان همواره این ادعاها را رد کرده و گفته که اجازه نمی‌دهد از خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور دیگری استفاده شود. با این وجود آگاهان سیاسی باور دارند که نقش مردم در توافقنامه دوحه نادیده گرفته شده و در حال حاضر وضعیت در افغانستان به گونه ای است که ناامیدی عمومی شده، بسیاری ها در فکر فرار از کشورند و در هیچ سطح امیدی برای برآورده شدن آرزوهایشان در افغانستان ندارند، زیرا به گفته آنان طالبان خود را مأمور پاسخگویی به نیازمندی های مردم نمی دانند.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
السلام علیکم، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز در برنامه ساعت درسی نوبت نشر مضمون بیولوژی صنف‌های هفتم، هشتم و نهم است. موضوعات درسی برنامه را موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه کرده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. در ساعت درسی قبلی بیولوژی صنف هفتم خواندیم که حجرات در بدن انسان با گذشت زمان از بین می روند، اما عملیه که سبب به وجود آمدن حجرات جاگزین یا جدید می گردد، این عملیه به نام میتوسیس یاد می شود. امروز در بخش بیولوژی نباتی نباتات تخمدار را می خوانیم. در درس امروز استاد برای ما ویژگی های نباتات تخمدار را بیان می کند و خواهیم خواند که در نباتات تخمدار ریشه و دانه چه وظایفی دارند.
اکثر نباتات که بانها شنایی دارند از دانه تولید میکنند و دانه یا تخم وسیله تکثری آنها میباشد. نباتات تخمدار دارای ریشه، ساقه و برگ حقیقی بوده، بنابر تولید دانه یا تخم به نام نباتات تخمدار یاد میشوند. دانه در حقیقت تخمه پخته شده میباشد. امبریو یا جنین نباتات تخمدار در داخل پوش دانه محفوظ و در حال استراحت میباشد. همچنان واز مواد داخل دانه به حیث غذا استفاده میکند. تخم یا دانه می تواند در مقابل شرایط سخت موسمی مقاومت نموده و قبل از کشت تا سالهای زیادی زنده بماند. نباتات تخمدار دو نوع دارد، ظهیر البذر و مخفی البذر. ظهیر البذر نباتاتی است که تخم اشکار دارد اما گل ندارد. مخفی البذر نباتاتی است که تخم پنهان دارد و نام میوه یاد می شود. این نباتات به نام نباتات گلدار هم یاد می شود چون گلها را تولید می کنند. نباتات گلدار یا مخفی البذر به دو نوع تقسیم شده است، یک مشیمه، دو مشیمه. نباتات یک مشیمه دارای مشخصات زیر می باشد. تخم یا دانه آنها یک پلهی می باشد. ریشه افشان دارد. برگ‌های باریک بدون دندانه و اکثرا برگ ندارد. در رواز دنبرگ قسمت اخیر برگ دار ساقه را به صورت غلاف یا خوش احاطه کرده است. لگ برگ‌های موازی دارند. انساج انتقالی در ساقه نباتات پراگنده است. در وقت جوان زدن یک برگ یا تیغه تولید می کنند. نباتات دومشیمه. نباتات دومشیمه دارای خصوصیات مشترک زیرند. دانهشان دوپلهی می باشند. اکثرا ریشه راست دارند. برگ آنها به شکل‌های مختلف وجود دارد. لگبرگ‌های آن منشعب است. انساج انتقالی آنها در ساقه به شکل دایروی قرار دارند. در وقت جوان زدن دو برگ تولید می نمایند. اول میو ساختمان نباتات تخمدار سه قسمت مهم داشت که عبارت از ریشه، ساقه و برگدل ریشه را واضح می سازیم. ریشه قسمت نبات است که زیر خاک نمو می کند. وظیفه ریشه محکم نگه کردن نبات است. و همچنان ریشه مواد مدنی و آب را از خاک جذب کرده به تمام قسمت‌های نبات می‌رساند. ساقه. ساقه قسمت نبات است که بیرون از خاک نمو می‌کند. این قسمت شکوفه‌ها دارد. طول و عرض نبات توسط همین شکوفه‌ها پیشرفت می‌کند. وظیفه ساقه محکم نگه کردن نبات است. همچنان محافظت نبات در مقابل بادهای تیز و سیلاب‌ها توسط ساقه صورت می‌گیرد. در ساقه انساج انتقالی وجود دارد که آب و خوراک را از یک قسمت به قسمت دیگر نبات انتقال می‌کند. اقسام ساقه. ساقه دو نوع دارد. ساقه عمودی، ساقه افقی. عموما ساقه مستقیم نمو می‌کند یا عمودی نمو می‌کند. نباتاتی که ساقه عمودی دارد مثل گندم، سیب، ناجو و غیره می باشد. اما در بعض نباتات ساقه به شکل افقی هم کلان شده می تواند. نباتاتی که ساقه افقی دارد مثل توت زمینی. در بعض نباتات ساقه پیچیده می باشد. مثل گل عشق پیچان. همچنان بعض نباتات ساقه زیر زمین دارد، یعنی ساقه زیر زمین نمو می کند. مثل کچالو و غیره.
از جمله دو نوع نبات تخمدار خواندیم که نباتات دومشیمه دارای دانه دوپلهی است و ریشه آن به طرف چپ نمو می کند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و در ادامه ساعت درسی حال هم بیولوژی صنف هشتم پخش می شود. در بحث نخست مربوط به نباتات در صنف هشتم، نباتات غیر وقایوی را خواندیم. و استاد برای ما گفت که با از بین رفتن برخی از نباتات وقایوی، آنون به مواد تبدیل می شوند که وجود آنون در آب سبب تولید مواد مفید برای سایر نباتات می گردد و در رشد آن کمک می کند. امروز نباتات وقایوی را می خوانیم. در بخش خصوصیات نباتات وقایوی می خوانیم که این نوع نباتات نیز مانند انسان دارای انساجند و با واسطه این انساج مواد را که با واسطه ریشه از خاک می گیرد به ساقه، برگ و میوه موجود در نبات می رساند. شرح بیشتر درس در تشریح استاد.
می دانیم که انسان انساج و رگ‌های مخصوصی برای انتقال مواد در داخل بدن خود دارد. به همین ترتیب نباتات و این نیز انساج برای انتقال مواد در جسم خود دارند که این انساج عبارت از انساج‌های زایلم و پویه می باشد. توسط این انساج نباتات از ریشه آب را به تمام نبات انتقال می کند و همچنان غذای تهیه شده از برگ‌ها توسط همین انساج به تمام نبات تقسیم می شود. نباتات مذکور به دو گروه تقسیم شدند. اول نباتات غایی بدون تخم. دوم نباتات غایی تخمدار. اول میام نباتات غایی بدون تخم را واضح می سازیم. این گروه نباتات انساج غایی دارند اما دانه یعنی تخم تولید نمی کنند. بسیاری از انواع این نباتات فعلا در روی زمین وجود نداشته و از بین رفته است. بعضی از آنها به صورت درختان بزرگ به طول 30 متر جنگل های بزرگ را روی زمین تشکیل می دادند. اما امروز انواع زیادی از آنها از بین رفته و تعداد کمی در روی زمین وجود دارد. چنانچه قسمت زیاد زغالسنگ امروزی از بقایای این نباتات می باشد. نباتات غایی بدون تخمدار ریشه، ساقه و برگ دارد و عموماً در جاهای مرطوب کنار جوی، چشمه، آبشارها و زمین نمناک می رویند. این نباتات سه نوع دارد. سرخسها، دومسبان، کلموسیس. سرخسها نباتات غایی بدون تخم بوده که در مناطق مرطوب می رویند. سرخس ها دارای برگ‌های مشخص و دنبرگ دراز می باشند. معمولاً از ساکه زیرزمینی یا ریزوم منشا می گیرند. برای ساکه زیرزمینی برگ‌های فلس مانند و قهوه‌ای رنگ و اثر بقای برگ‌های سال گذشته دیده می شود. در انتهای ساکه جوانه وجود دارد که در زیرزمین در فصل‌های مختلف برگ‌های جدید به وجود آورده و برگ‌های قدیمی را از بین می برند. سرخس ها تکثر زوجی و غیر زوجی دارند. در تکثر زوجی از القای گامت های مذکر و مونس حجره زایگوت به وجود می آیند و در تکثر غیر زوجی روی برگ های سرخس بندک های یا شکوفه ها تشکیل می شوند. هرگاه این شکوفه ها روی زمین بفتند از رشد و نموی آن سرخس های دیگری به وجود می آیند. همچنین اگر ریزوم سرخس ها پارچه شود هر پارچه آن می تواند یک سرخس جدید را به وجود بیاورد. دومسبان آن کاملا از بین رفته و وجود ندارد. کلموسیس همچنان یک نبات بدون تخم است که هم در جاهای نمناک دیده می شود. آن می هم نباتات تخمدار واضح می سازیم. اکثر نباتاتی که با آنها آشنایی داریم دانه تولید می کند و دانه یا تخم وسیله تکثری آنها می باشد. یعنی تمام نباتات را که امروز ما در جهان می بینیم همه از نباتات تخمدار می باشد. نباتات تخمدار دارای ریشه، ساقه و برگ حقیقی بوده بنابر تولید دانه یا تخم به نام نباتات تخمدار یاد می شوند. دانه در حقیقت تخمه یا اول پخته شده می باشد. امبریو یا جنین نباتات تخمدار در داخل پوش دانه محفوظ می باشد و در حال استراحت می باشد. همچنان او از مواد داخل دانه به حیث غذا استفاده می کند. یعنی در نباتات تخمدار غذا در تخم ذخیره می شود تا امبریو از آن استفاده کند. تخم یا دانه می تواند در مقابل شرایط سخت موسمی مقاومت نموده و قبل از کشت سالهای زیاد زنده بماند و وقتی بر این تخم شرایط مساعد شود یعنی برش آب برسد حرارت مساعد باشد این تخم می تواند یک نبات نوی را به وجود بیاورد.
در ادامه درس نباتات در صنف هشتم بخشی از درس امروز استاد بر نباتات تخمدار متمرکز بود. استاد برای ما گفت که این نوع نباتات دارای ریشه، ساقه و برگهای حقیقی می باشند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
تشکر که برنامه ساعت درسی را دنبال می‌کنین. در سلسله شرح سیستم هاضمه انسان در ساعت قبلی درسی استاد برای ما امراض را بیان کرد که هضم غذا در بدن انسان را با مشکل روبرو می‌کند. امروز در بیولوژی صنف نهم یک بحث جالب را می‌خوانیم. این درس عبارت از اپندکس است. استاد برای ما نخست خود اپندکس را تشریح خواهد کرد. و در ادامه خواهد گفت که در چه حالت انسان دچار مشکل اپندکس می شود.
اپندکس یک توب کوچکی است که به قسمت اول امای بزرگ پیوسته شده. تخت شکم به طرف راست وجود دارد. بعضی اوقات این ساختمان پیپ از مایع پر می شود و در این مایع باکتری ها در داخل آن تکثر می کنند و باعث میکروب شدن اپندکس می شود. در این حالت در اپندکس تورم و درد شدید به وجود می آید. اگر حالت اپندکس ذکر شده شود، یعنی میکروب در آنجا جابجا شود، درد و تورم را پیدا کند، در این حالت تداوی میچکل کدام نتیجه نمیدهد، یعنی دواها بی اثر میباشند. تداوی تنهایش توسط جراحی قطع کردن اپندکس است. علائم مریض اپندکس از بیمارین اراز علائم این مرض عبارت است بی اشتهایی، درد شدید در ناحیه ناف، استفراغات شدید، تب خفیف، اسهالات و غیره. در عملی فیزیکی اگر پای راست مریض جمع شود و به شدت راست شود، مریض احساس درد می کند. در این حالت باید مریض زودتر به دکتر جراح رسیده شود تا عملیات جراحی شود. اگر کم وقت هم ضایع شود، باعث مرگ مریض می شود، چون این خریطه اپندیکس رپچر می کند و تمام میکروب ها و باکتری ها در بطن آزاد می شود، باعث پروتونایتس یا التهاب بطن می شود. این یک حالت مرگبار است. برای اینکه از امراض سیستم هضمی خود را نگاه کنیم، باید نکات زیر را در نظر داشته باشیم. اول، مراد کردن حفظ صحت شخصی. اگر دستان ما پاک نباشد و یا ناخن های ما دراز باشد، میکروب ها به آسانی داخل سیستم هضمی می شود و باعث امراض گوناگون می شود. دوم، مراد کردن حفظ صحت محیطی. اگر محیط ما پاک نباشد، تمام عوامل امراض در محیط ما موجود می باشد، مثل باکتری ها، ویروس ها، میکروب های دیگر، و آن عوامل خوراک ما و آب ما را ملوث می کند. و وقت ما از این آب و خوراک ملوث استفاده کنیم، باز هم به امراض هضمی مبتلا می شویم. سوم، بعد از رفع حاجت دست ها باید به صابون ششته شود و همچنان پیش از خوردن غذا هم باید دست های خود را پاک نگه داریم. چهارم، همیشه باید از آب و غذای پاک استفاده کنیم و در ظروف پاک یا گلاس پاک باید غذا و آب را صرف کنیم. پنجم، غذاهای زیاد داغ و مساله دار باید خوردن نشود به طور متواتر، چون مرض های گوناگون را سبب می شود. حتی از خوردن غذای زیاد داغ سبب سرطان های سیستم های هضمی می شود. ششم، میوه و سبزیجات باید قبل از خوردن با نمک یا کلورین ششته شود. هفتم، پرخوری و با عجله خوراک کردن باعث امراض سیستم هضمی می شود. از این کار باید جلوگیری کنیم.
شما برنامه ساعت درسی را از رادیو آزادی می شنوید. در سلسله درس های نباتات در ساعت درسی بعدی صنف هفتم برگ را می خوانیم. در بیولوژی صنف هشتم باکتریا را خواهیم خواند و در صنف نهم استاد سیستم تنفسی انسان را تشریح می کند.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس‌های صنف‌های هفتم، هشتم و نهم ارائه می‌شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می‌شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را می‌شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
با امید اینکه در پایان ساعت درسی امروز با استفاده از کتاب درس‌های تشریح شده از سوی استاد را بار دیگر مرور کنید. و به سوالات تمرینات در کتاب پاسخ ارائه کنید. تا ساعت درسی دیگر شما را به خداوند یکتا امانت می کنم.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده تان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر در خدمت شما قرار داریم. در این هفته باز هم هوای تازه روی دو موضوع مکس کرده است. در قسمت اول برنامه می شنویم که درس های آنلاین از راه دور برای دختران محروم از تحصیل چگونه آغاز شده است، و در قسمت دوم برنامه جوانی را برای شما به معرفی می گیریم که یک کتابخانه کوچک ساخته است و در کنار آن به متعلمین مکتب تدریس می کند. مسدود شدن دروازه های مکاتب برای دختران افغان، شماره از افغان های داخل و خارج از افغانستان تصمیم گرفتند تا تدریس آنلاین و از راه دور را آغاز کنند. اما برخی از دختران که از درس و تحصیل محروم هستند می گویند درس آنلاین یک فرصت بسیار خوب است، اما آنها نظر به مشکلات مانند نداشتن دسترسی به اینترنت با سرعت بالا، نبود برق و غیره که دامنگیر آنهاست، نمی توانند از این فرصت خوب استفاده کنند. نازنین عمری یکی از دختران است که در کشور کانادا زندگی می کند و خودش محصل یکی از پوهنتون‌های کشور کانادا است. او با چند تن از دوستانش از راه دور برای دختران محروم از تحصیل مضامین مکتب را تدریس می کند.
خوشبختانه تمام از اینمی دوستایی که از دوران پنتون، از دوران مکتب یا دوستانی بودن که در بعضی از سنفا و جایا ما امروزی معرفی شدیم، تمام از اونها حاضر شدن به کمک کردن ما. و بعد از یک چند وقت دیدیم که یک تیم کاری خوب جور کردیم، تو سر روند زمو کار میکردم و در کنار ازو بعضی از اعلانات رو هم در سوشال میدیا پخش کردم که بگذارند که بیشتر جذب کنیم شاگرد و همچنان استاد. و خوشبختانه شاگردهایی را جذب کردیم و بسیاری هم با تماس شدن و درس ها به شکل غیر منظم جریان داشت، به خاطر میخواستیم که یک طریقی روش تدریس خوب برشان پیدا کنیم، چون طبعا ما هم بی تجربه بودیم و همچنان شاگردها هم بی تجربه بودن. سو از این خاطر صنف ها را برگزار کردیم به طور امتحانی یک دو هفته واره که خواستیم نتیجه گیری کنیم که چگونه چقدر میتونم موفق باشم. و بعد از دو هفته یک سیستم کاملا قطعی دیگر پیش گرفتیم و خوشبختانه فعلا در هر صنف موجود 30 شاگرد هست و درس آغاز است و شاگردها درس می خوانند. و همچنان صنف ما برای شاگردان 7 الی 12 هستند و یگانه دلیل که ما صنف پایانتر از او را یعنی در این پروگرام ما شامل نکردیم این است که آنها برداشت از درس آنلاین ندارند، دسترسی به تکنولوژی، به ابزارهای تکنولوژی، موبایل، لپتاپ یا ندارن، میتونن یعنی طریقه استفاده ابزارا را نمیفهمن، از خاطر ما نخواستیم، چون میفهمیدیم که برشان مفید واقع نخواهد شود. از این خاطر فقط از صنف هفتم شروع کردیم تا بتونن آنها درسای خود را بخوانن.
نازنین همچنان افزود، ما این تدریس را آغاز کردیم اما امیدوار هستیم یک الگو باشد تا این گونه مراکز بیشتر شوند و دختران افغانستان بتوانند از این فرصت ها استفاده کنند.
و با امید از این که این روند ما نه تنهایی که ما شاید چون اسپانسری نداشتیم که مرا به شکل مادی مرا اسپانسر کنند، جد از فامیل ما مادر جان ما کمیشه مرا به شکل معنوی اسپانسر کرده نداشتم، اما ما میخواییم که این یک الگو باشه یا میخواییم یک آیدیا باشه با کسای دیگه که شروع کنند و اقدام کنند. مثلا به مثل ما به هزارا دختر هست در این کره خاکی و اگر هر کدامش با یک گروپ کوچک که بتانه 100 شاگرد مثلا در گروپ خود تعلیم بدن برشان، فکر کنین که همه دخترها رو میتونن کفر کنن. فعلا هدف ما به این نبوده که کسایی که زمینیش دارن پیسه دار هستن یا نه ما باید به کسایی که اختصاصشان ضعیف است خدمت کنیم، نه. از ما هدف ما یعنی در مجموع به دختر خانم های افغان بودن که از تحصیل محروم شدن، چی آنها مثلا پیسه داشتن پیسه دار بودن و چی هم مثلا فقر اقتصادی داشتن. سو از این خاطر بسیاری فامیلا هم اینترنت دارن، بسیاری فامیلا موبایل دارن، موبایل هایشان چارج میشد اتوره طریق کدام سایت نیست که در لپتاپ یا کامپیوتر باشه که منی باید برق وصل باشن، مثلا موبایل های خود چارت میکنن و منتظر ساعت درسی خود میباشن. و همچنان هر کسی دسترسی به اینترنت دارد در هر خانواده، اما خانواده هم که فقر اقتصادی دارن حتما یک عضو فامیلشان که او دخترشان است یا پسرشان حتما اینترنت فعال کردن سو درس میخوانن. از این خاطر شکر الحمدلله تک مشکل نداریم، یا اما بعضی وقتا مشکلات می باشه که من صدا قطع وصل میشه یا صدا لوت نمیشه به وام یگان وقتی دیگه غیر از اون تو کدام مشکل شکر الحمدلله ما سر نخوردیم.
پروانه رسولی یک تن از دخترانی است که در شهر کابل زندگی می کند. او می گوید از این که از مراکز و تدریس آنلاین خبر شدم خیلی خوشحال بودم.
در مورد این درس های آنلاین که ما شنیدم بسیار خوش شدم، به خاطر که درس های ما نیمه مان چون طالبا آمد دیگه با ما زمینه درس خواندن از دیگه جای مساحت نیست، از خاطر همین درس هایی را که استادا از طریق آنلاین از خارج از کشور به ما شروع کردن به بسیار خوش شدم، چون میتونم که از این طریق همی یک صنف که مانده ایره تکمیل بکنم. اما ما در این شرایط که هستیم ما نمیتونیم آنلاین درس بخونیم، به خاطر که مشکل اول برق است که ما برق کافی حتی به همو ضروریات روزانه خود نداریم، چی برسه به ای که ما از او درس آنلاین بخونیم. دیگه مشکلاتی که مشکلات بی پیسگی است، مشکلات بی اینترنتی است، اینترنت ضعیف است. اولا اونقدر پیسه ما نداریم که ما اینترنت به خود بگیریم، اونقدر اینترنت کافی ما به خود گرفته نمیتونیم، مجبور هستیم پول زیاد بپردازیم تا که اینترنت قوی بگیریم. و در این شرایطی که شما میبینین مردم یک لقمه از نان به خود پیدا کردن نمیتونن، دیگه اینترنت پیسش از کجا بکنن. شخصا خودم که در سابق وظیفه داشتم همی خرج مصرف روزانه خودم میکشیدم، اما فعلا خودم مثلا از کار ماندیم، خانم ها را اجازه نمیتونن که کار کنن، خب ما چی رقم می پیسه مصرف اینترنت ما از کجا کنم؟ حتی ما مجبور به این شدیم که اگر کم دگان سر ما فشار بیاد می تلفن که فعلا پیش خود دارم من میرم به خاطر اینکه شکم مواصل شوم ما بفروشیم. در سابق هم که در وقت کرونا، در وقت کووید 19 که درس آنلاین شده بود، وقتی که وقت ما درس میخوندیم استاد وقتی یک درس شروع میکرد در درس 10 بار صدای از او قطع میشد، ما فقط داخل حضوری میدادیم، خلاص هیچ چیزی ما از او سمستر یک سمستر که درس آنلاین بود چیزی یاد نگرفتیم، چون اینترنت ها ضعیف است، اینترنت خود ما ضعیف است. من خودم شخصا لپتاپ ندارم، مثل خودم بسیاری از دخترها هستن که همراه مشکلات روبرو هستن، همراه بیبرقی روبرو هستن.
پروانه همچنان افزود در شرایطی که حتی مصارف روزانه را به مشکل به دست می آوریم، برآمدن از عهده تدریس آنلاین و آماده کردن اینترنت با سرعت مشکل خواهد بود.
در سابق قسمی بود که در یک فامیل اگر سه چهار نفر خو حداقل کار میکردن و امی خرچ روزانه بر ما پیدا میشد. امی زندگی نرمالی که داشتیم یعنی ما یک قسم میگذشت. اما حال در خانه پدر کار نمیکنه، برادر کار نمیکنه، خودم که کار میکردم مال کار نمیکنم. پس ما نان چاشت که داشته باشیم به نان صبح به فکرش هستیم که از کجا شوه، از صبح که داشته باشیم به نان شب حیران هستیم. در این رقم یک شرایط ما پیسی اینترنت از کجا بکنیم؟ حتی ما حالا راضی شدیم به این که وسایل خانه ما را یک به یک بفروشیم. قدر یعنی وضعیت اقتصاد همگی خراب است، از دیگه طرف به نارامی روحی است، اقتصاد پایین آمده میره، یک تشویش دیگه تشویش. ما از لحاظ روحی بسیار نارام هستیم. وقتی ذهن یک انسان اینقدر درگیر باشه، او چی رقم در سیاد بگیره؟ او هم به یک انترنت که سلامش اگر بیایه علیکش نمیایه، اگر علیکش بیایه آخر درسش نمیایه. پس به این قسم خود ما نمیتونیم درس خوانده. حال ما فقط امی که ضروریات روزانه ما پورا شوه، خوراک و پوشاک خود پورا کنیم بسیار است، چی برسه به اینترنت، چی برسه به درس آنلاین.
دختران افغان در شرایط امروزی که بر علاوه درس و تحصیل از کار نیز منع شدند، با مشکلات اقتصادی فراوانی روبرو هستند. زهرا حمیدی به این باور است. او میگوید پدری که نمیتواند در طول روز حتی 100 افغانی به دست بیاورد، چگونه میتواند پول اینترنت را فراهم کند؟
پدری که مثلا 100 روپه در روز آسانی پیدا کرده، نمیتونه بر ما 100-200 افغانی بده تا ما اینترنت فعال کنیم، درس بخونیم. ما میخواستم که تحصیل ما ادامه بدیم ولی نمیشه، توان ما نمیرسه برای اینکه ما بریم تحصیل خود آنلاین پیش ببریم. سابق بود هر کدام ما از خود وظیفه داشتیم، میتونستیم کم پیسی درآمد خود یک چیزی به خود بگیریم.
یکی دیگر از دخترانی که نخواست هویتش فاش شود گفت که خودش در یکی از پوهنتون‌های آنلاین ثبت نام کرده است، اما بنابر مشکلات نتوانست در دروس آنلاین حضور یابد.
اینجا زیاد مشکلات از افغانستان، ما نمیتونیم دسترسی زیادتر انترنت داشته باشیم. مشکلات انترنت یک طرف، مشکلات بیبرقی دیگه طرف. زیادتر خانواده هستن از وای فای استفاده میکنند افغانستان. یعنی وقتی که ما بخ نداشته باشیم، دسترسی ما به وای فای نمیداشته باشیم که ما از انترنت استفاده کنیم. همین باعث شد که خودم ثبت نام کرده بودم در بخش دیپلماسی، میخواستم ماستری خود بگیرم. متاسفانه که نتونستم دیگه ما در این اشتراک بکنم.
شریف پدر است که در یکی از ادارات کار میکند. او میگوید من نمیتوانم به دخترانم زمینه درس آنلاین را مهیا بسازم.
به نظر من این جالب گپ است، به خاطر اینکه اولی که مملکت ما در او سطح نیست، برق ما وارداتی. به یک دکه ببینی که برق بر یک هفته 15 روز نمیه، این به او شرایط نیست. ولی اگه که اقتصاد مردم تقاضا نمیکنه، ما یا میتونم که از این آیده که فرزند 10-11 هزار ماش دارم، برای یا میتونم که ما تبلیت بخرم که به حساب آنلاین درس بخونن. و در پالوی از این انترنت از این یه خو مصرف میخوره، یه خو نمیشه که به نرم خارج برابر شوه. وقت زمان زیاد بکار داره و در شرایط فعلی به نظر ما بسیار جالب است، هیچ امکان نداره. و برماک شخصا خود فکر کنم بسیار مشکل است. و مثل ما حتی از ما که پایین تر بسیار کساز در جامعه هست، خصوصا کسای کار میکنند، کسا و کار هستند، اونم که پیدا میکنند که شب نان خورم میخورند.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارشهای مهم، تحلیلهای ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com. رادیو آزادی با شما در همه جا.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، در این قسمت از برنامه جوانی را به شما با معرفی می‌گیریم که خودش بنابر مشکلاتی که دارد نتوانسته است تحصیلاتش را ادامه دهد، اما برای جوانان و نوجوانان نیازمند و دختران به طور رایگان تدریس می‌کند و در کنار آن یک کتابخانه کوچک نیز ساخته است. این جوان نویدالله نکزاد نام دارد. او میگوید انگیزه ساختن این کتابخانه وقتی در او به وجود آمد که در گذشته ها زمانی که خودش دوست داشت مطالعه کند اما توانه خرید کتاب را نداشت.
انگیزه ساختن کتابخانه بر ما از وقت شروع شد، چون که یک وقت خود ما هم توان خریدن کتاب را نداشتیم، توان خریدن کتاب را که دوست داشتیم نداشتیم، چون که قیمت کتابی که ما مثلا میخواستیم را بخونیم قیمت بود و وقت امکانات ما تلفن هم نبود که ما پی دی اف شه بدست بیاریم، و در همین شرایطی که امکانات تلفن از جوانان نمیتونن که پی دی اف و کتاب ها را بدست بیارن. خب ما با اتفاق دوستایم، از استادای عزیزم، از محصلین، از تمام دوست و آشنایی که داشتم کتاب جمع آوری کردم به شکل رایگان. هر کسی به نظر بندازی خود یک جلد، دو جلد، ده جلد، 20 جلد یا اضافه تر یا کمتر به ما کتاب دادن، تا که ما تونستیم بر اولین بار کتاب جمع آوری کنیم در حدود 1000 جلد بود که ما یک نمایشگاه کتاب را برای انداختیم در پیش پانتون کابل. یعنی یک جوان میتونست که به یک کتاب بانه و بجایش یک کتاب ببره، و این نمایشگاه خود را بار دوم هم انجام دادیم و بار دوم کتاب های ما و زیادتر شد و استقبال مردم هم بیشتر. پس ما خواستیم که این کتاب ها را به جایزی که زایی شوند و در جای کنج مونده شوند در کتابخانه باشه که دیگه جوان ها هم ازش استفاده کنه. در نزدیکی پانتون کابل ما کتابخانه ای را افتتاح کردیم که تقریبا حدود یک سال الی دو سه ماهش کمتر ما همونجا فعالیت داشتیم.
نوید میگوید بیشتر کسانی که از آنها کتاب میگرفتند دختران بودند، اما بعد از یک مدت و زیاد شدن محدودیت ها بالای دختران و کم شدن مشتری کتاب، او مجبور شد کتابخانه را به خانش انتقال دهد.
و زیادتر مشتری های ما هم دختر خانم ها بودن، چون برشون راحت بود، بدون پول می آمدن کتاب تبادله می کردن. فقط 20 افغانی از پیش از اونا گرفته می شد به خاطر این تبادله کتاب، دیگه پول نمی پرداختن. مثلا کتاب های بسیار قیمتی بود که نو خریدن نمی تونستن، ولی خوش بودن که با 20 افغانی می تونن نور به دست بیارن. کتاب های از قبیل کتاب های سیاسی داشتیم، کتاب های اجتماعی داشتیم، کتاب های ادبیات داشتیم، ادبیات پشتو، ادبیات دری، ادبیات انگلیسی، کتاب های مختلف داشتیم، رمان داشتیم، کتاب های انگلیسی داشتیم، بسیار کتاب های زیاد داشتیم که حالا هم دارمش، تمامش پیش ماست. و از کتاب های رمان که دختر خانم ها بسیار دوست داشتن و کتاب های انگلیسی، همچنین کتاب های اسلامی بیشتر مردم استفاده میکردن. و در وقتی که ما کتابخانه را ساختیم در حدود 2500 جلد کتاب در کتابخانه ما وجود داشت. خب مطالعه خب بین جوان ها کم بیرنگ استک و قدر رنگ رو خوب نداره، ولی در کل خوب بود. جوانایی که شوق و علاقه به مطالعه داشتن از بسیار راه های دور می آمدن، حتی نیم ساعت یک ساعت به موتر تای منزل میکردن تا میامدن نجه کتاب بدست بیارن، و ما بر همو جوان ها بسیار خوش میشیدیم. نمیخوایم این موضوع ریاد کنم، ولی باز هم وقتی که محدودیت ها بالای دختر خانم ما بیشتر شد دیگه ما مجبور شدیم، چون مشتری های ما از پایین رفت. ما با همو 20 افغانی که از محصلین میگرفتیم کرای همو کتابخانه را مهیا میکردیم، ولی دیگه نتونستیم، مشتری های ما کم شد و ما مجبور شدیم کتابخانه خود انتقال بدیم بس خانه خود.
نوید الله با بستن کتابخانه‌اش کار و خدمتش را برای جوانان و نوجوانان متوقف نکرد و در خانه‌اش صنوف درسی ساخت و به طور رایگان برای کسانی که نیازمند هستند و قادر به پرداخت فیس به کورس نیستند تدریس می‌کند.
کار خود را متوقف نکردیم. در خانه یک صنف ساختیم، صنف آموزشی، که در ایجا دختر خانم‌ها اطفال بی‌وضاحت میتونن بیان به راحتی درس بخونن. البته اولویت به کسایی هستن که توان پرداخت فیس گرانبها را به دیگر کورس ها ندارن، اینجا میان و رایگان درس میخونن. فقط قلم و کتابچه خود را خودشون میخرن، دیگر از نگاه درس رایگان درس میخونن. و فعلا هم حدود 5 الی 6 ماه میشه که کورس در همین اتاق ما فعال است، و دلم به خاطر چی جمع است که من ایجا کرا نمیتونم، چون که فقط همون کرای خانه خودم هستک که او رو به صاحب خانه میتیم، و فقط این صنف که هستک دیگه کرای اضافه ضرورت نداره، چون دبو کرای خانه ما مجرا میشه. و به همون خاطر ما میتونم اینجا راحت و رایگان درس بدم، چون روزهای اول تعداد شاگرد را کم بود، ولی حال تعداد شاگرد حدود 250 نفر الا زیادتر، الا 270 نفر شاگرد شده که 70-80 فیصدشون دختر خانمای جوان هستند. و ایجا من به راحتی بدون از اینکه استرس فیس باشه، استرس پول باشه، استرس ازی باشه که چطور کنم آخر ماه شد پولم چطور شود، فیس کورسم چطور شد، بدون از این استرس ها من درس میخونم و من واقعا بسیار خوش هستم از این کار.
نوید در ساعات مختلف مضامین مختلف تدریس میکند. او که بیشتر از 200 شاگرد دارد میگوید هرچند فرصت های کاری برایش وجود دارد، اما او میخواهد به نوجوانان نیازمند و دختران محروم از تحصیل خدمت کند.
از 7 صبح الی 12 چاشت خودم درس میتم در همین صنف که در اتاقم است. وقتی از خواب بیدار میشم دیگه صنف آماده میسازیم بخاطر درس. دیگه داخل اتاقم هم مکمل یک کتابخانه عالی است، چون کتابخانه رو وقت بسته کردیم داخل صنف او را ایج انتقال دادیم. 5 ساعت خودم درس میتم که 2 ساعتش سواد آموزی است، 1 ساعتش تجوید است و 2 ساعت دیگه هم انگلیسی است که 3 تایمش مربوط دختر خانم های بزرگ میشه و 2 تایمش مربوط اطفال میشه. مضامینی را که در کورس درس میدیم مضامین انگلیسی هست، مضامین تجوید قرآن کریم است و مضامین سواد آموزی است که خودم درس میدم. و مضمون قرآن کریم است که یک استاد خیرهای دیگه است که 1 ساعت خود صرف میکنه از طرف دیگر به ایسن درس میده و 2 ساعت هم کورس خیاطی که تقریبا 2 هفته میشه که تأسیس کردیم و به خانما روزانه 2 ساعت خیاطی درس میدن که این پروسه به 6 ماه جریان داره و بعد از تکمیل 6 ماه مازی خانمایی که ایجا کورس خواندن، البته کورس هم رایگان است، البته خانمایی که ایجا درس خواندن از اینا یک امتحان میگیریم که آیا خیاطی را بلد شدن نشدن. وقتی بلد شده باشن ما کوشش نهایت خود را میکنیم که برشون شرایط کاری را فراهم بسازیم تا که اینا هم بتانند که نانوار فامیل خود شوند و اینا هم بتوانند که بازو شوند با فامیل خود. شرایط کاری برام زیادتر فراهم شد، ولی ما در این کار که حال میکنم بسیار شوق علاقه پیدا کردیم. میخوایم که میرای خود ادامه بتم و آهسته آهسته روز شوه که ما این مرکز خود بزرگتر بسازم، کلانتر بسازم و تمام وقت خود صرف همین مرکز کنم.
دوستان و علاقمندان برنامه هوای تازه، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما. جوابی امتحان انجام و برگ تاق بنویسم نبی از میوهی باور اگر چه گشتی آمیما مرا بگذار در مکتب کسی بود لاقت
برای ما همین از بهترین کتاب بهترین کتاب قصه زمین درس آسمان درس آسمان کار خانگی ماست ماه و کهکشان ماه و کهکشان ورق بزن ورق ورق بنا به حق ورق بنا به حق سبق بخوان سبق سبق بخوان سبق سبق بخوان سبق راه سرنوشت راه سرنوشت با قلم جهان